فروشی رادیو تقدیم می‌کند. افرا اثر حسین علی جعفری، گوینده محمد رضا علی،
گرگومیش بود که سر کله یه گله هفتایی گرگ پیدا شد. گرگ تنها کمه، گلهی میرن شکار، بیشترم هفتایی. توی گلبه دراز کشیده بودم که دیدم زیر درخت سر صداست. اول غرغر میکردن و بعد دور درخت حلقه زدن و سرشون رو گرفتم بالا، شروع کردم به زوزه کشیدن. آقا این دست و پای ما مرد و خون توی تنم یخ بست. یه تیکه گوشتم نیورده بودم که قلم بندازم پایین. اگه لاشه 18 خال را آورده بودم تیکه تیکه مینداختم پایین. شایدم همه رو یه جا مینداختم پایین و خیال خودم رو راحت میکردم. اگه پلنگی پیدا میشد چی؟ اصلا نمیخواستم فکرشم بکنم. می گفتم الان بهتره که فکری به حال این گرگ ها بکنم. به سرم می زد که بیخیال شم، بذارم تا صبح همون جور زیر درخت باشن و زوزه بکشن. اما خب زوزه شون مو به تنم سیخ می کرد. می ترسیدم که این زوزه هاشون باعث بشه که درنده های دیگه هم بیان. شنیده بودم که گرگ ها بوی خون بشنون دیوونه می شن. پس من باید یه کاری میکردم که دیوونه بشن. چه کاری؟ ساسان گفت خب چه کاری؟ رستم علی گفت عجله نکنی میگم. با نوک تبر انگشت شستم رو کمی بریدم و خون زد بیرون. دستم رو جوری نگه داشتم که خون بریزه رو یکی از اون گرگها. ساسان گفت ریخت؟ رستم علی گفت آره ریخت، خوبم ریخت. بوی خون دیوونهشون کرد. اون گرگ بخت برگشته رو جای من گرفتن و آقا تیکه و پارش کردن و خوردن جلوی چشمای من. هنوزم یادم میاد تن من میلرزه. ساسان لرزید و گفت چه وحشتناک. و بعد گفت خب بعد چی شد؟ رستم علی گفت رفتم. ساسان گفت داستان گوزن بزرگ چی بود؟ رستم علی گفت این شد که منم شدم شکارچی، یه شکارچی نترس و ماهر. یه قرونی رو توی هوا میزدم من، هنوزم میزنم. خیلی شکار کردم من. خدا جان از سر تقصیراتم بگذره، دست خالی از شکار بر نمیگشتم. همه دوست داشتن که همراه من بیان شکار. حتی همین ظفر شکارچی میگفت بخت تو بلنده، میگفت روزی تو زیاده. چند بار گفت به من، قبول نکردم. من آدمی که پاکی و نجسی سرش نشه خوشم نمیاد. اگه پاکی و نجسی سرش میشد که برای این خارجی های پدر سوخته، این اجنبی های نبریده و شرابخار نمیرفت شکار. اونم شکار گراز. عاقبت خودشم شد گراز، افتاد دل جنگل. و گفت یه روز توی جنگل بولا افتادم دنبال شکار. یه گله بودن، یکی دوتا نبودن که، داشتن چرا میکردن. رفتم جلو، یواش 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 میخواستم 18 خال رو بزنم. چرا نمیکرد؟ چشم میچرخوند و دوروبر میپایید. دستم روی ماشه بود و داشتم وسط پیشونش رو نشونه میگرفتم که چشم روی چشم شدیم. نمیدونم چرا دستم لرزید و روی ماشه ماسید. الله اکبر، داشت می اومد طرف من، چرا فرار نمی کرد؟ اینجور وقتا می بایست نعرهی بکشه و همه رو فراری بده. چی شده بود که مونده بودم حیرون که چه کنم. آمد و آمد و آمد و پنج شیش قدمی من زانو زد، چشم توی چشم من. زانوی من آقا شل شد و تفنگ از دست من افتاد. نمیدونم چقدر طول کشید که از جاش بلند شد و سری تکون داد و پشت به من کرد و رفت.
رستم علی آهی کشید و گفت:
تفنگم رو برداشتم و راهی خونه شدم، دست خالی. اولین بار بود که دست خالی برمیگشتم. زنم گفت: چی شده؟ گفتم: چیزی نگو، سه روز افتادم زیر لحاف، زبانم بند آمده بود، رنگم پریده بود، اصلا نمیتونستم غذا بخورم من. ولی کم کم حالم جا اومد، رفتم پای علم حضرت ابوالفضل و همونجا قسم خوردم که دیگه هیچ جونداری رو بیجون نکنم. این شد که شدم شکاربان.
ساسان گفت: حقوقم میگیری؟ رستم علی گفت:
شکاربان دولتی نیستم که، من خودم هستم و خودم. من که نمیتونم مانع شکار بشم، قدرتش رو ندارم. دارم؟ نه، شکار رو فرار میدم، سمجاشون رو پاک میکنم، نشونی غلط میدم به شکارچی ها، خلاصه از این جور کارا. اینم یه جور شکاربانیه دیگه، نیست؟
ساسان گفت: اما حکایت زکریا چیز دیگه است. و قوطی خالی کنسرو را پرت کرد سمت درخت تناوری که آن طرفتر از ازگیل بزرگ ایستاده بود. انگار نگهبان این ازگیل تنها و چشمه کوچک زیر پای آن و این تک چمن وسط جنگل بود. قوطی خورد به تنه درخت تناور و با سر و صدا قل خورد و گم و گور شد. رستم علی آهی کشید و گفت:
البته که حکایت زکریا چیز دیگه است.
و ریش نتراشیده چند روزش را خاراند و گفت:
به اونم میرسیم البته.
ساسان گفت: پس کی؟ رستم علی گفت:
عجله کار شیطونه، عجله نکن.
ساسان کتونیش را پوشید و گفت: بریم. رستم علی نان ریزه های ته سفره را زیر درخت از گیل تکان داد و گفت:
اینم برای پرنده ها.
و سفره را تا کرد و گذاشت توی توبرش و گفت:
این فصل کمتر غذا گیرشون میاد.
توبره را انداخت روی دوشش و تفنگ و تبرش را هم برداشت و گفت:
میبرمت که کلبه زکریا رو ببینی تو.
ساسان لبخند زد و گفت: من آرزومه که اونو ببینم. رستم علی که انگار متوجه کنایه نهفته در کلام ساسان نشده بود چند بار گفت:
ایشالله وره میبینی تو.
و راه افتاد. ساسان خندید و گفت: ایشالله، ایشالله میبینمش. بازجوی تاس دماغونده نوک انگشت سبابش را گذاشت درست وسط تاسیش که زیر نور لامپ صد برق میزد و گفت:
کار سختیه.
و انگار با خودش حرف بزند چند بار گفت:
کار سختیه.
گفتم: به قول سرهنگ کار سخت سخته تا انجامش ندادی، بعدش آسون میشه. نمیشه؟
میشه.
و گفتم: بازجو که از ها گفتنم یکه خورده بود دست پاچه شد و گفت:
بله بله بله، حق با حضرت عالی البته.
گفتم: چی حق با منه؟ بازجو سرش را کمی خم کرد و گفت:
همیشه حق با شماست قربان.
سرهنگ می گفت: از این آدم های چاپلوس هم خوشم میاد هم متنفرم. و من فقط نگاهش می کردم، البته نه توی چشمهایش. اینجور وقتها می بایست ساکت باشی و فقط گوش کنی. حتما از جایی، کسی، کاری یا چیزی عصبانی بوده و اگر می پریدی وسط حرفش خشمش را آوار می کرد سر تو. من هم ساکت گوش می کردم که او حرفهایش را بزند. می گفت:
خوشم میاد چون همین آدم ها دورو بر ما جمع می شن و کارامونو انجام می دن. متنفرم چون اصالت ندارن، بی بوتن، بی وجودن، بی شخصیتن، بی هویتن.
بازجوی بی اصالت بی وته بی وجود بی شخصیت بی هویت بیان که به حرفهای من گوش کند. می گفت حق با شماست قربان. گفتم فقط به من بگو چه جور آدمیه. دماغ گندش را خاراند و گفت خطرناک. بهش چشم قره رفتم و گفتم اینو که خودم می دونم. خودش را جمع جور کرد و مثل شاگرد مدرسه ای ها دستهایش را روی میز فلزی زوار در رفته گذاشت کنار هم و سرش را انداخت پایین و گفت بزن در رو زبل. فقط یه بار دستگیر شده. خب اونم که خودتون بهتر میدونین قربان. پوزخند زدم و گفتم اینو بذار به حساب بیورزگی خودت و مامورات، نه زرنگی و زبلی اون. نالید هر جوری حساب کنید فرار کرده دیگه قربان. گفتم گیرش میارم هر جا که باشه. و یادم نرفت که حتما بگویم حتی زیر سنگ. و با کف دست کوبیدم روی میز فلزی زوار در رفته و گفتم میارم همینجا تحویل تو میدم. که بازجو با چشمهایی از حدقه در آمده زل زده بود به من و هی لبش را با نوک زبان خیس میکرد. رستم علی که پشت درخت کوب کرد ساسان نگاه کرد به صفحه سیاه ساعتش. 4:20 بود. آفتاب ملول می رفت سمت غروبگاه. ساسان هم که پشت سر رستم علی کوب کرده بود با صدای خفه گفت چیزی شده؟ و دستش را گذاشت روی غلاف چاقوی کار زنجان. رستم علی اشاره کرد به روبرو و گفت اونجاست. ساسان جلوتر رفت و کنار رستم علی نشست. محبته بازی بود که نهال کاشته بودند و یک کلبه چوبی هم سمت غربی محوطه قرار داشت. 3 توی نهالستان بودند و 1 هم جلوی کلبه ایستاده بود. رستم علی گفت این کارگرا الان دیگه میرن. و نگاه کرد به آفتاب و گفت اون یکی نگهبانه. و اشاره کرد به مردی که بلوز خاکستری به تن داشت و جلوی کلبه ایستاده بود. ساسان گفت زکریا اونه؟ نه. نوبتیه؟ نه. پس زکریا کجاست؟ عجله کار شیطونه، عجله نکن. و با سرپنجه های قویش شانه ساسان را گرفت و فشار داد. کامیونی از راه رسید. بارش الوار بود. ساسان از لابلای درخت های بیبرگ جاده و کامیون را می دید. پس میشه تا اینجا با ماشین اومد. کامیون بوغ زد و بوغ زد و بوغ زد. 3 دوان دوان رفتن سمت کامیون. نگهبان برایشان دست تکان داد. کارگرها که سوار شدند کامیون بوغی زد و با سر و صدا راه افتاد. زیر بار سنگین الوارها می نالید. کامیون رفت و صدایش هم دور و دورتر شد و گم شد توی دل جنگل. رستم علی از جایش بلند شد و گفت یا علی بریم. و راه افتاد. ساسان هم پشت سرش راه افتاد بیان که حرفی بزند. پیش خودش می گفت اگه زکریا اینجا نیست پس چرا اومدن اینجا؟ یعنی بازم باید می رفتن؟ یعنی بازم حکایت رابینسون کروزوه و فرادی؟ یعنی بازم سرگردونی تو دل این جنگل حیرت و وهم؟ یعنی سگ پارسی کرد و جلو آمد. درشت بود و پشمالو، زرد و قهوه‌ای بود انگار. نگهبان از کلبه بیرون آمد و سگ را صدا زد. نهنگ، نهنگ، برگرد. و سگ روی پاهایش نشست و زبانش را درآورد و دماغش را لیس زد. نگهبان جلو آمد و گفت چخه، چخه، چخه. و سگ بلند شد و رفت سمت نهالستان. رستم علی تشر زد کجایی؟ ساسان لبخند زد و گفت همینجا. و دستش را گذاشت توی دستهای زمخت نگهبان خپل و کوتاه قد و سویلو. رستم علی و نگهبان سر سفره عصرانه بودند و گرم صحبت از ظفر شکارچی. نگهبان هی می گفت که اگر این طرف ها بیاید چه کند؟ می گفت که نهنگ را می اندازد به جانش. می گفت که همینجا می کشدش. رستم علی هم هی دلداریش می داد و می گفت که کار به کارش نداشته باشد. نگهبان گفت من از آدمی که گراز شده می ترسم. ساسان جلوی پوزخندش را گرفت، می خواست چیزی بگوید که نگفت و یکی دو لقمه خورده نخورده رفت بیرون به بهانه دست به آب رفتن. آفتابه پر آب بیرون کنار در بود. آفتابه را برداشت و دوری زد و کنار و گوشه کلبه را خوب نگاه کرد. دنبال ردی اثری نشانه از زکریا بود. پشت کلبه و زیر آبچک 4 تا جعبه روی هم بودند و 1 کارتون هم روی آنها. آفتابه را گذاشت زمین و در کارتون را باز کرد. پر از روزنامه و مجله بود. اطلاعات، کیهان و تهران مسافر. یعنی زکریا اینها رو میخوند؟ روزنامه ای را برداشت و نگاه کرد. کیهان از تمدن بزرگ نوشته بود. وعده شاهنشاه آریامهر اعلیحضرت محمد رضا پهلوی. به نوشته روزنامه ایران میرفت که تبدیل شود به دروازه تمدن بزرگ. تمدنی که ریشه در تاریخ 2500 ساله ایران دارد. جا به جا هم از کوروش گفته بود و او را در حد کمال ستایش کرده بود. ساسان مجله‌ای از لای روزنامه‌ها درآورد، هی ورق زد و هی گفت یعنی زکریا اینا رو می‌خوند؟ که رستم علی گفت اینا مال غلام استالینه. ساسان یکی خورد و زود مجله را انداخت توی کارتون و منومن کرد و گفت من داشتم. رستم علی کلاهش را روی سرش محکم کرد و گفت اینا مال غلام استالینه. ساسان گفت غلام استالین؟ رستم علی گفت آره، دوست زکریا بود. خب البته دوست که نه، یه جور آشنا. چند تا از این به قول زکریا آتو آشغال رو می آورد اینجا و دو سه روزی که اینجا بود هی چایی می خورد و سیگار دود می کرد و اینها رو می خوند. ساسان گفت یعنی زکریا اصلا اینها رو نمی خوند؟ رستم علی گفت روزنامه ها رو چرا می خوند؟ می گفت که آدم باید مطلع باشه. می گفت بی خبری درد بی درمونه. خب البته این رم می گفت که اینا راست و درست نمی نویسن. رستم علی گفت که هر چه دارد از این پسر است، از این زکریا. انگار خدا او را از آسمان فرستاد برای او. می گفت که همهش فکر می کرد که حتما سید است و چند بار هم گفت به او. زکریا می خندید و می گفت نه، مگه باید سید باشی؟ و مکس می کرد و می گفت البته این نظر لطف شماست که منو خوب می بینید. چون خودتون خوبید همه رو خوب می بینید. رستم علی می گفت خوب هستی که خوب می بینم توره. زکریا می گفت چوبکاری نکن. و سرخ می شد. رستم علی می گفت استاد بود، استاد فروتنی. درست میگم؟ این که یکی خودش رو با همه بزرگیش کوچیک ببینه و به همه احترام بذاره و کوچیک و بزرگ رو حرمت بذاره اسمش میشه فروتنی، نمیشه؟ شیخ حسن بالای منبر این رو میگفت. میگفت که آدمای خوب و بزرگ فروتن هستن. قدیمی ها خدا رحمتشون کنه میگفتن که درخت پربار سرش پایینه. زکریا هم همین جوری بود. آره استاد بود، استاد فروتنی. البته من اومدم دنبال چراغ و رسیدم به نوری که انگار از آسمون خدا برای من فرستاده بود. می گفتم کسی که اینجوری بتونه چراغ رو رام کنه حتما نسبش به نور میرسه. ساسان گفت نور؟ رستم علی گفت آره، به یه مرد نورانی. به همین خاطر اصرار داشتم که بدونم سیده یا نه. اصرار من رو که دید می گفت نسب معنوی مهمه. وقتی می دید که من دهنم باز مونده و چشمام گشاد شده می گفت مثل سلمان فارسی یا به قول پیغمبر سلمان محمدی. مگه نسبتی با اون حضرت داشت که فرمود سلمان از اهل بیت منه؟ دوست داشتم بشینم و اون هی برای من حرف بزنه. پای منبر شیخ حسن خیلی اگه طاقت می آوردم نیم ساعت هی این پا اون پا می کردم که گریز بزنه به کربلا. نمی دونم چه حکمتی اسم کربلا که می اومد عشق منم هر می ریخ پایین. شیخ حسن نیست، خداش که هست،
هرچی حرفاش خسته کننده بود روزخونش حرف نداشت. روزخونی مثل اون؟ نه دروغه دیگه، من که تا حالا ندیدم.
و گفت
سن و سال پسر من رو داشت، نصف من عمر داشت اما عقلش دو برابر من بود. دو برابر؟ تو بگو صد برابر. خیلی فهمیده بود، البته کم کم خودش رو بروز داد. به من که اطمینان کرد خودش رو بروز داد، حرف دلش رو به من میزد.
ساسان گفت چی میگفت؟ رستم علی گفت
فراری بود. این رو که دیگه تو هم میدونی ها؟
ساسان گفت آره خب ولی. رستم علی گفت
از دست حکومتی ها در رفته بود و اینجام که یه جای امن ها؟ کجا بهتر از اینجا؟ خدا خواست و جور شد که بیاد اینجا. این خواست خدا بیشتر به نفع من شد، چشمم رو به دنیا و آخرت باز کرد. حالا میفهمم که دنیا دستی کیه و من چه باید بکنم.
رستم علی به دوروبر نگاهی کرد و رفت سمت کندهی که دو سه قدم آن طرفتر بود، نشست و زل زد به نقطهی در لابلای شاخه های بیبرگ درخت ها، جایی که شاید هیچ کس نداند و نفهمد کجاست. فهمیدن رد نگاه در چنین حالتی اگر ناممکن نباشد چندان هم ممکن نیست. ساسان میخواست چیزی بگوید و باز هم بیشتر از او بشنود که شاید لابلای حرفهایش رد و نشانی از یحیی پیدا کند، ولی پشیمان شد. فکر کرد که شاید رستم علی توی این حس و حال بهتر همه چیز را بگوید و کارش را آسان کند. دید که رستم علی زل زده به همان نقطه نامعلوم در لابلای شاخه های بیبرگ، چشمهایش را تنگ کرد و شروع کرد به خواندن.
ونه بدونم اول و آخر کیه، ونه بدونم پیر منور کیه، ونه بدونم لاله احمر کیه، ونه بدونم جنگ دلاور کیه.
نفسی تازه کرد و ادامه داد
اول و آخر همون جان خدایه، پیر منور محمد صلی اللهه، لاله احمر فاطمه زهراه، جنگ دلاور علی مرتضاه، علی علی جان مولا علی جان.
رستم علی نم اشک گوشه چشمهایش را با دل انگشتهای شست و اشاره پاک کرد و گفت
زکریا عاشق امیری بود، منم براش میخوندم. اشون خواب عدیم جفت ستاره، امیر المومنین دلدل سباره، امیر المومنین یا شاه مردان، مدل ناراضی رازی بگردان، علی علی جان مولا علی جان، علی ر خواب دیدم خواب دیدم، علی ر مسجد و محراب دیدم، علی ر دیدم دلدل سواره، علی پیش خدا آب زلاله، علی علی جان مولا علی جان، مسلمونون مدستار علیمه، دوازده تا امام رخو بدیمه، دوازده تا امام سرور دینه، محمد لنگر روی زمینه.
یک و 24 دقیقه عزیزان در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش شبانگاهی رادیو نمایش. یک ساعت و 24 دقیقه است که وارد آدینه شدیم. آدینه خوبی رو براتون آرزومندیم، سرشار از امید، عشق و دل خوش و مهربانی.
من آوازم که میرم به سینه قبیله نه به پرواز چشم من نماند خواب پیله من آوازم که میرم به سینه قبیله نه به پرواز چشم من خواب پیلگی سبز دری چشم بکن زیان زرد پرده را به شعر شاخ میرسن خیال خام ریشان سم خورشید و ماهی من و تو نغمه بی اشتباهی تا زمینی می چرخد تا هوا هواست من و تو در جونی سر برامی من و تو سم خورشید و ماهی تو مردمه میبینیم اشتباهی تا زمینی میچرخد تا هوا هواست من و تو در جنونی سر برایی
عمر می گذرد و من بیشتر می فهمم که هیچ چیز در دنیا ارزش گریه کردن را ندارد. ما آدم ها مدام چیزهایی را که اسمشان را مصیبت و بدبختی می گذاریم در سرزمین افکارمان می چرخانیم و دوره می کنیم و همین باعث می شود در پیری حسرت لذت نبردن از زندگی را بخوریم. شاید کلمه رها کردن و فرار کردن برای چنین لحظاتی به وجود آمده. از قصه هایت فرار کن، در ناکجا آباد درونت رهایش کن و به دنبال هر چیز که شادت می کند روانه شو. زندگی اگر چیزهای زیادی برای گریه کردن دارد، چیزهایی هم برای لبخند زدن دارد. فقط کافی است از ته دلت بخواهی که زندگی را زندگی کنی. اگر میخواهی شادی را بیابی به آنان که در رنج هستند کمک کن. مهر ورزیدن حتی کوچک مثل یک موج تا ابد در جهان منتشر میشود و راه خود را برای بازگشت به تو پیدا خواهد کرد. صبورانه در انتظار زمان بمان. صبورانه در انتظار زمان بمان. هر چیز در زمان خودش رخ می‌دهد. باغبان حتی اگر باغش را غرق در آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند.